جوانی که فکر بکنه.
للعالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المعید الرسول المصدق المصطفى الأنجاد بالقاسم محمد
صلى على محمد وآل محمد
صلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. با عرض خیلی مقدم و شکر پروردگار از اینکه توفیق پیدا کردیم دوباره در محضر دوستان و در جلسات دوره اندیشه دینی دقایقی رو با برادران عزیزمون درد دل بکنیم، خدا رو سپاسگزاریم و امیدوارم در این باقی مانده ماه شعبان و در آستانه ماه ضیافت الهی یعنی ماه مبارک رمضان بتوانیم انشاءالله زمینه ورودمون رو به ضیافت معنوی پروردگار در این ماه نورانی فراهم بکنیم. موضوع بحث ما در اون 3-4 جلسه ای که به عنوان درس اخلاق در دوره برگزار شد بحث آداب و صلات بود. البته ما در مقدمات بحث بودیم، من سعی میکنم یه مقداری جمع‌بندی بکنم مطالب گذشته را و یه چند تا نکته به عنوان شروع کار اخلاقیمون در فصل پاییز تذکر بدم، انشاءالله از جلسه آینده ادامه بحث رو پی بگیرید. برادران و عزیزان، مهمترین پیام دوره اندیشه دینی برای دوستان ضرورت جهاد در دو جبهه بود، یکی در جبهه علمی کسب معلومات، رشد تفکر و تعقل در برادران عزیز مساجد و طلاب دانشجویان، این قشر مسئول جامعه ما که اینو مفصل یکی دو جلسه اول بنده عرض کردم، شواهدشو گفتم، از آقای مطهری گفتیم، الحمدلله در این جلسه افتتاحیه بازم روش تأکید کردیم و بیان کردیم که باید این کار رو سریع‌تر انجام بدیم. نمیشه اسلام در خطر باشه و سربازان و فداکاران مدافع دین از نظر علمی عقب بمونن، باید کار بکنیم، کار شبانه روزی. واقعا آدم وقتی نگاه میکنه به زندگی علما، من بینی و بین الله خدا میدانه اینه که عرض میکنن هیچ تعارفی درش ندارم. الان من خب میرم خب وقتی نگاه میکنم این حالات حسای جوابی رو واقعا خجالت میکشم. یعنی یه آدمی در یه سن نیست که وقتی مثلا میاد سر درس باید ببینی چند تا کتاب باش میاره، یه بحث رو میخواد برای ما ارائه کنه، باور بکنید آدم خجالت میکشه. یعنی این آقای شیروانی پیش من میشینه یا مثلا آقای فیاضی، بعضی وقتا به هم نگاه میکنیم اینطوری سرمون نمیدازیم پایین که بابا این تو این سن چقدر کار میکنه، چقدر قلم میزنه، چقدر تحصیل میکنه، چقدر تحقیق میکنه، چقدر کار علمی انجام میده. خب آدم واقعا نمیدونه چه بگه. از سایت الله بهجت ایشون خب بیماره اما دست از درس دادن و درس گفتن و کار علمی کردن نمیشه در هیچ شرایط. بعض وقتا میبینی نمازه رو تعطیل میکنه که درسش رو تعطیل نکنه. این خیلی مهمه برای ما، دانشجوی ما، طلبه ما، استاد ما، فرهیخته ما باید باور کنه الان اسلام به کار علمیش احتیاج داره، کار علمی همه جانبه. این خیلی جدیه. یه بحثی بود که مفصل عرض کردیم باید انجام بشه و ما متاسفانه در انجامش خیلی وقتا کوتاهی میکنیم. نمونه واضح ترش رو استاد بزرگوارم حضرت الله جزائری. برادر خدا میدانه بنده خدمت حاضرها بودم در بعضی جلسات، در شرایطی که هیچ کس فکر نمی‌کنه حاضرها یه چمدونی باشه، چمدونش رو باز می‌کرد، کتابا و دفترها رو در می‌آورد، شروع می‌کرد نوشتن. تهران خونده کار علمی انجام دادن، کار علمی یه وظیفه بسیار بسیار بزرگه. من دیگه سوابقش و شواهدش رو گفتم، تکرار نمی‌کنم. و این در مسائل تربیتی باید برای ما بشه یه روش تربیتی. نگذره روزی بر یک برادر مسجدی که 50 صفحه کتاب نخونه، نگذره. عادت نکنیم یدی تربیت بشه، یعنی نیروهایی رو دیدید فقط کارپردازی میکنن. کار کارپردازیشون خوبه، اما عقل مطالعه نیست. باید کار کن، کار مطالعه است قلیل. و اگر این کارهای مطالعاتی رو درست انجام بدیم، منتظم انجام بدیم، روبرا انجام بدیم، قسمت دومش که حالا میخوام عرض کنم، موضوع اصلی بحث ما، اونو هم انجام بدیم، خدا همه چیز رو درست میکنه. همه چیز خدا درست میکنه. یکی از پس مسئولیت های مهم ما مطالعه کردن، تحقیق کردن، دروز بودن، با سواد شدن، جریانات فکری و عقیدتی و سیاسی رو شناختن، که مفصل در تابستون روش بحث کردیم، شواهدش رو هم گفتیم. مسئولیت بزرگ دیگری که متوجه ما و در سیره مبارکه حضرت امام تابستون عرض کردن کاملا مشهوده و امام نیروهاش رو اینطوری تربیت کرد، آقا سید علی ما رو اینطوری تربیت کرد، امام مرحوم مطهری رو اینطوری تربیت کرد، شهید بهشتی رو اینطوری تربیت کرد. کار مطالعاتی در اوج، اما کار اخلاقی و معنوی بازم در اوج. باید در کنار کارهای عمیق فکری ما از کار معنوی غافل نشیم. خوندم براتون تو تابستون که من مهم تحریم گفت لذت اون در درس‌های فلسفی امام یک طرف، بعد گفت لذت اون درس اخلاق امام یک طرف. این دو تا لذت، این دو تا لذت رو ما باید بچشیم و بچشانیم به خودمون. این دو تا رو ما باید از برنامه ریزی براشون بکنیم. کار اخلاقی و کار معنوی یک ضرورت بسیار 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 جدی. و البته از آقای جوادی جمله قشنگ نقل میکنن همیشه سر درسشون، میفرماین که بو علی سینا، شیخ اشراق، ملا قدرا اعتقاد دارن که دعا خیلی وقتا کار فکر رو انجام میده. دعا، یعنی آدم وقتی میخواد به یه نتیجه برسه دو تا راه داره. بعضی وقت باید بشینه فکر بکنه، اما اگه فکرش به جایی نرسید باید نماز بخونه، دعا بکنه، یه دفعه خدا بهش میده، خدا بهش میده. کار معنوی مکمل و روح و حقیقت کاری که ما باید انجام بدیم. برادر عزیزا، هر کس در حوزه در دانشگاه از کار معنوی عقب افتاد، به خودش، به اسلام، به انقلاب، به جامعه در بزنه، کار بکنه. یک ضرورت بسیار بسیار جدیه. من برای آن که این کار معنوی رو خوب احساس کنید که من وقتی میگم مکمل کار علمی جا بیفته برای برادران و عزیزانم، به فکرم نکنیم که با کار علمی به تنهایی مشکلات ما حل میشه. یه چند جمله میخوام از یکی از نوشته های ملا صدرا برای یه چند تا عبارت بخونم، عبارت خاطره ایه، ترجمه میکنم. و پاورقی بسیار زیبای مرحوم آشق عباس و کمی در سفینت البحار رو در همین رابطه مرحوم صاحب المتعلمین در یک از بحث‌های بسیار عمیق فلسفی که بحث اتحاد عقل و عاقل و معقوله از بحث‌های سخت که بو علی سینا با همه عظمتش توش گیر کرده توضیح میده که خلاصه بزرگان علمای ما نتونستن مسئله را حل کنن. بو علی نتونست، خواجه طوسی نتونست، بهمنیار نتونست، کی نتونست، کی نتونست، کی نتونست. خود ایشون بعد میگه، میگه ما وقتی دیدیم همه لنگن فتوجهنا توجهن جبریان الى مسبب الاسباب و تزرعنا تزرعن قریزیان الى مسهل الامور الصحاب سعاد فی فتح هذا الباب. وقتی ما دیدیم همه راه ها بسته، رفتیم در خانه خدا، تلاش علمیمونه کردیم، اما یه دفعه متوجه شدیم نه، توجه پیدا کردیم، یک توجه فطری به مسبب الاسباب و تضرع کردیم، گریه‌زاری کردیم در خانه خدا که خداوند تسهیل کنه این امر سخت را. فی فتح هذا الباب، حالا جملهش اینه، اذ کنا قد جربنا مرارا مرارا کثیرا سیما فی فتح باب اعلام الخیرات العلمیه و الهام الحقائق الالهیه لمستحقیه و محتاجیه ان عادته الاحصاء. ما خیلی تجربه کردیم، هر وقت مستر شدیم، تلاش علمیمونه کردیم، گیر کردیم، رفتیم در خانه خدا، خدا ارزاق علمی به ما داد و سجیته الکرم فأخاذ علینا فی ساعت تسویدی هذا الفتح من خزائن علمه علما جدیدا و فتح علی قلوبنا من ابواب رحمته فتحا مبینا. من در خانه خدا رو زدم، گریه کردم، توسل کردم، تضرع کردم، خداوند این مشکل بسیار سخت علمی را به من ارزانی کرد، این باب علمی رو باز کرد. طلبه ها، دانشجوها، علاقه مندان به دین، اگر ما کارامون درست انجام بدیم، تلاش علمی رو بکنیم، با خدا مأنوس باشیم، صدرات چه عرض کنیم. مگر محقق اصفهانی، مگر علامه طباطبایی، مگر حضرت امام، مگر آقا سید علی، مگر مرحوم مطهری، ما انسان نبودن، این دو تا مسیر رو طی کردن. کار علمی رو انجام دادن، اما خداخواهی، خداگرایی، تضرع در خانه خدا رو از دست ندادن. خدا داد. ملا صدرا میگه من مرارن کثیره، خیلی بارها تجربه کردم، تا رفتم در خانه خدا رو زدم، خدا میده، میده، خدا باور کنیم خدا میده. مرحوم شیخ عباس قمی عجیبه ها، ایشون میگه اقول رأیت علی هامش الاسفار به خط شیخون العجل العالم المحدث الحاج میرزا محمد القمی صاحب کتاب الاربعین الحسینیه فی فصل اتحاد العاقل و المعقول. شیخ عباس قمی، شیخ عباس خود ما، صاحب مفاتیح، ببین چی میگه. نقلا عن المصنف میگه من از استادم، از این محدث عظیم مشم، از زبان خود ملا صدر شنیدم که کنت حین تسوید هذا الفصل، موقعی که داشتن این فصل رو می نوشتن، به کهک من قراقون و جئت الاقون زائرا لبنت موسی بن جعفر مستمدن منها، اومدم در خانه حضرت فاطمه معصومه گدائی التماس و خانه. اومدن هم کی بود؟ یوم جمعه، روز جمعه اومدم. فانکشف لی هذا الامر، مشکلم حل شد. ما باید باور کنیم که در مسائل معنوی باب رحمت الهی بازه، باید باور کنیم. اگه یه بزرگواری مثل سقی عالم عظیم مشتن از آی بهجدی حضرت معصومه رو بله میکن، توسل رو بله میکن، گریه رو بل نمی کن، زاری رو بل نمی کن. در این طرف شاگرد قدیه محقق اصفهانی، ببین اینا رو داره جمع کرده، جمع کرده شده آلبرت، شده امام، شده خود مطهری. حالا ما هم بازی رو باختیم، خودم عرض میکنم دیگه گذشت از اون. شما جوانا نوجوانا تازه اول راهتون، عرض ما برادرا و عزیزا تو دوره اندیشه دینی این رو شروع کنیم، بیم حرکت کنیم، بیاید هم برای کار علمی برنامه ریزی کنیم، هم یادمون نره ماه شعبان ماه پیغمبره، یادمون نره ماه رجب ماه خدا. یادمون نره داریم به ماه ضیافت الهی ماه مبارک نزدیکش. برادرا تو ماه رجب بینی و بین الله هر که خودش میدونم چقدر به خدا نزدیک شدیم، ماه خدا بود. تو ماه شعبان، تو روز جمعه چقدر مأنوس بودیم با توسل و تضرع. الذي كان رسول الله يدعو في صيامه وقيامه. چرا کار کردیم؟ عرض ما تو این دوره این بود. حالا در همین رابطه من یه روایت میخوام براتون بخونم. امشب مهمانتون کردیم به این روایته، بعدم ارتباطش بدم با بحث اصلیمون ان شاء الله عجلتی، بعد دیگه وارد ادامه بحث بشیم چون بحث نماز عرض میکنم به کجا رسیدیم. این روایت خیلی روایت تکان دهنده ای، من که باور میکنید خود از این روایت هر بار میخونم، خب باید که بلد خوندم قبله، اما بازم احساس میکنم یه مدت به مدت باید بخونمش. از وجود مقدس حضرت صادق، صادق آل محمد یه ترجمهش من بکنم خیلی طول نمی کشه. کان لموسیٰ بن عمران علیه السلام جلیساً من اصحابه. حضرت موسی یه همنشینی داره. حالا که میخواید مسئله رو ما براتون درست کنیم، گوش کنید تا ببینیم علیت یعنی چی. علیت یه واقعیتی است که شما مثلا تصورتون اینه که علت به معلول چی میده؟ هستی میده یا چیستی میده؟ دیگه اساس وجود هم حرف میزنه دیگه. اساس رو میده. اساس علت به معلول هستی میده. و آن را ایجاد. ایجاد. ایجاد یعنی وجود دادن. میکنه. وجود بشه. هستی بشه. جعل جعل الهستی، جعل الوجود میکنه، هستی میده و همچه در عالم هست هستیه. خیلو یعنی علیه. حالا شما وقتی که علیت رو بررسی میکنید در ذهن، در فکر اولی اینطوری فکر میکنید که علیت اینطوریه که بنده میام این ماجیک رو تقدیم میکنم به ایشون، الان بنده اسمم دهنده این شیء، ایشون اسمش گیرنده است، این ماجیک شیئی است که داره داده میشه، دهنده گیرنده شیء داده شده، عمل دادن عمل گرفتن. ببین در این داد و ستد معمولی، در هر داد و ستد معمولی شما چند واقعیت دارید؟ یک دهنده، دو گیرنده، سه شیء داده شده، چهار عمل دادن و عمل گرفتن. این تو سیستم معمولیه، داد و ستد معمولیست، کتابی به کسی تقدیم میشه، این واقعیت را هست. در بحث علیت دهنده کیه؟ علت، همون واجب الوجود. گیرنده کیه؟ معلول.
شیء داده شده چیه؟ هستی یا وجود. عمل دادن یعنی ایجاد کردن و اینم موجود شدن. سب بدید حالا میخوام همینجا میخوام سوال کنیم. ملا صدرا سوالش اینه، میگه آقا دهنده واجب الوجود ما وجودش رو ثابت کردیم، کاری نداریم. واجب الوجود که موجودیش وجودش هم ثابت شده، سوال آیا گیرنده ای هست که از خدا هستی بگیره؟ اگر قرار گیرنده ای باشه که دیگه معنا نداره معلول باشه. ما تا الان تو ذهنمون اینطوریه، فکر میکنیم ما هستیم از خدا یه چیزی میگیریم. غلط این هست. اگر ما باشیم که معنا نداره چیزی از خدا بگیریم. پس خوب دقت کنید، پس در این سیستم شما در مقابل دهنده و علت دیگه موجود دیگری نداری. یکیشی گفت که کان الله، یعنی حکیمی گفت ولم یکن معه شیئون، دیگری شنید گفت آن کما کان. الان هم اینجور لم یکن مع الله شیئون، چون مع الله اگه شیئی وجود داشته باشه معناش اینه که معلول نیست. لذا در دید صدرائی بحث علیت این خوب دقت کنید برادران، این مستند ولایت فقیه و ولایت و امامت و نبوت و معاد و همه چیز. ببین شما سیستم توحیدی ذهن آدم رو درست میکنه. ما تو سیستم توحیدیمون علت که دهنده است دیگه گیرنده نداریم، گیرنده همان شیء اداده شده است. گیرنده همان شیء اداده شده است. پس خدا خوب دقت به کسی هستی نمیده، به کسی نمیده هستی رو. لذا این علت رو بیار فرض کن این فیض علته، فیض علت به کسی نمیرسه، کسا همین فیضن، اینا خود فیضن، نه این که فیض به کسی میرسه. خلط این هست. اگر اینا شدن خود فیض، اون موقع عمل دادن و گرفتن هم دیگه معنا نداره. دادن و گرفتن وقتی معنا داره که یکی تیز ساله باشه روبروی من بگم بفرما، میگه گرفتم. اگر من این معلول، این علت و معلول رو اینطوری تصویر کردم که این خودش شد معلول، خودش شد فیض، لذا صدرا اینطوری گفت، گفت آقا جهان، اون دقیقه این فرقی دو تا جمله رو گفت، معلول موجود فقیری است. این درسته؟ گفت نه، معلول عین فقر است. کدوم درسته؟ این دو جمله رو گوش کن ببینیم. عالم در محضر خداست، عالم محضر خداست، کدوم درست تره؟ دومی درسته. عالم محضر خدا، نه در محضر خدا. دری ما نداری، هیچ امکان فقری. صدرا استدلال کرد که ایجاد، وجود و موجود یه واقعیت هست. ایجاد، وجود و موجود یه واقعیت هست. تکثرشون مفهومیه. ایجاد، وجود و موجود یه واقعیت. ایجاد، وجود، ایجاد، وجود، موجود شدن یه واقعیت. گیرنده، شیء داده شده، عمل دادن، اما همش یه واقعیت. کان الله ولم یکن معه شیء و الان کما کان. الان کما کان. اگر یه کسی رابطه علیت رو اینطور تصویر کرد، صدرا میگه شما میتونید اسم این امکان رو بذارید امکان فقری در مقابل امکان ماهوی. امکان فقری. امکان فقری یعنی عالم هستی داره اما هستیش عین فقره. آقا اگر من بگم عالم آویزانه، عالم صفتی دارد به نام آویختگی، این مسامحه داره. اگر بگم عالم عین آویختگی، عین آویختگی، عین فقره، هویتش فقره، میشه این در امکان فقری یا اضافه اشراقی یا خلاصه تعابیر دیگری که حالا بعدا انشاءالله بقیهش رو عرض میکنم دیگه حالا صلاح نیست چون اینا فنی میشه هی میره بالا. این سیستم ملا صدرا، این سیستم رو صدرا درست کرد بر اساس اصالت الوجود و وجود اصیل است و وجود مجهول است و اینها. ملا صدرا اینو درست کرد. من برای این که وقت کنم میخوام عبارات آقای مطهری رو بخونم، چند تا نقطه دیگه دارم بعدا تو عبارات عرض میکنم. نور و سماوات و الارض رو همینجا پیاده کردن که به تعبیر از تیمات تفسیر سوره هم بیتوری دارن. امام فرمود الله نور و سماوات، نه الله منظر و سماوات. منظر و سماوات امام تو تفسیر کردن یعنی چی؟ یه چیزی هست نور بشین. الله نور و سماوات و الارض دیگه ندیجه. بعد اینش آیه ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده و معه و ما من نجوى ثلاثه الا وهو رابعهم. اینو علامه توکل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه کفر، رابع ثلاثه توحیده. چرا رابع ثلاثه توحیده؟ چون هو معكم اينما كنتم. هو معكم اينما كنتم یعنی ذات نداره اون عالم، یعنی قرآن. تازه فهمیدن که قرآن یعنی چی، تازه تونستم بعضی از عبارات توحیدی قرآن و نهج البلاغه رو با این همه سرمایه ملا صدرا شروع کنن یواش یواش تفسیر کردن و معنا کردن. اینه که عصای جوادی خیلی جالبه، حالا میگم بعدم براتون، خیلی جملات عجیبی دارن اینجا. مرحوم آقای مطهری دقت کنید، عرض ستار اونا یه موجوده، اینم یه موجوده. ثالث ثلاثه کفره، شرکه. خب بله اون ثالث ثلاثه کرده، یعنی فکر کرده سه تا موجود هست سومیش خداست. قرآن میگه نه، چهار تا موجود هست سومیش خدا، سه تا موجود هست چهارمیش خدا. سه تا نا عددشون سه تاست. این بخاطر این که ان الله یحول بین المرء و قلبه و اقرب الیکم من حبل الورید معکم اینما کنتم مع کل شیء لا بالمقارنه و غیر کل شیء لا بالمزایده. اینا همش یکیه، همش مال اینه که گیرنده ذات نداره، یعنی ما گیرنده ای نداریم. حالا شرح اینا رو برید از سیدی در نهج البلاغه آقای مطهری پیدا کنید، برید از اون که نهج البلاغه کتاب نهج البلاغه شهید مفتح پیدا کنید، خیلی عالی خطب توحیدی نهج البلاغه و آیات شریفه عظیم قرآن. تازه اینجا معنای خودتون رو پیدا میکنه. یا مهر تابان ببینید، اون مذاکرات علامه و تلمیز رو ببینید در ذیل همین تعابیر. لذا حالا ببینید آقای مطهری اینجا بدون اینکه به نظریه ملا صدرا اشاره بکنه صریحا، بعد از توجیه نظریه مشائیین به اصل نظریه ملا صدرا اشاره کرده. خیلی زیبا ببینید در همین کتاب چیز قبل از اون پاراگراف آخری که مونده بودیم. حالا ما دنبال فکرشیم، دنبال راه. تا دیر نشده بیاید از این معجون الهی که به دست با برکت پیغمبر اکرم آماده شده برای اینکه ما بریم مرقات این بره بالا، یه فکری بکن. زشته یه طلبه ای سالها طلبگی بکنه، سالها علم توحید و علم فقه و احکام و همه این این قول قول ها رو بلد باشه، اما دو رکعت نماز با لذت نخونده باشه. حالا انشاءالله مبارک رمضان هم عرض میکنم چقدر قشنگ امام میفرمود حقیقت صوم میدونی چیه؟ انقطاع از لذات دنیا. یه ماه رمضان این صوم و صیام مخصوصا صلات که موضوع بحث ماست. برادرها برای سید معنوی پیدا کردن شاخ و دم نداره، همینا بخوای یقین داشته باشی که جریانات دیگری هم تو عالم هست، یقین کن و بخوام عرض کن، توکل کن، با همین نماز میرسی. این دست امام با همون توکل میرسی. بحث ما توی این مایه ها بود که البته حالا من چون ساعت برنامه ظاهرا 7:30 بود، میخواستم وارد یه دو تا از ادامه بحث راهکارا بشم، اما تو این مایه ها دیگه جلسه آینده با اون مقدمات مفصل، از دیگه مقداری از مقدماتش هم تابستون گفتیم برای دوستان، بریم تو راهکارهای مسئله نما. حالا دیگه نمیدونم ان شاء الله ساعت رو تنظیم بکنن، اگر 7:30 تا 8:30 که سر ساعتش، اگر 8:30 بازم تنظیم بکنن رفقا، چون ما بعدش هم یه جلسه درسی داریم و مشاوره ای داریم در حوزه. دیشب هم که مسافر بودیم از خلاصه راه اومدیم، یه مقدار زیادی خستگی آرز ما میشه تو این روز چهارشنبه. به نظر من حالا همین مقدار کفایت میکنه. بعد اینجا رسید خلاصه دنبال آداب و صلاتیم به عنوان راه توحید، راه قبولی همه چیز ما. هیچ چیز ما اگر نمازمون رو درست نکنیم قبول نمیشه. برای زنمون، برای بچه‌مون، برای دوستمون، برای پدرمون، برای هر کار میکنیم، اگر نمازش رو قبول کردن همه رو قبول میکنه. رنگ خدا میزنه به ظاهر و باطن ما نماز. نماز حقیقی یه رنگی از خدا به همه چیز ما میزنه نماز، اگه درست انجامش بدیم الهی میکنه همه چیز ما رو. اما اگه شل گرفتیمش چی؟ اگه شل گرفتیمش میشه این روایت، این روایت رو بخونم و التماس دعا. اگه شل گرفتیم این عبادت رو میشه این روایت که راوی گفت ان من الصلاة لما يقبل نصفها، بعضی از نمازها رو نصفش قبول میکنن و ثلثها و ربعها و خمسها، ربعش و ثلثش و خمسش الى العشر تا یه دهمش، و ان منها لما تلف کما یلف الثوب الخل فیضرب بها وجه صاحبها، مثل پارچه میتونن میزنن تو صورت نمازگزار. میگم برای خودت و ان ما لك من صلاتك الا ما اقبلت عليه بقلبك عليها بقلبك. حضور قلب داشته باشی که حالا ما بریم دنبالش، خشوع دل داشته باشی. راهکاراشو میگید، یه راهکارای قبل از نماز داره، یه راهکارای حین نماز داره، یه راهکارای بعد از نماز داره، راهکارای عملیاتی. این میراث امام کار معنوی کرده، کار اخلاقی کرده، میراث شده دو تا کتاب تو باب نماز. انشاءالله بتونیم تو این مسیر حرکت کنیم، شاید از این ماه ضیافت الهی یه بهره ای ببریم، شاید از این ماه ضیافت الهی، شاید با یه آمادگی وارد ماه مبارک رمضان بشیم، شاید بتوانیم انشاءالله از این سنگرهای نورانی مساجد، الا ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه خدا که یه مراقبه باید بکنید و بیوتی بتونید به یه جایی درست. انشاءالله مسیر اصلی کار ما را توسل و جدائی در خانه اهل بیت باز بکنه. ای قربان کرم شما خانواده پیامبر، ای قربان کرم تو آقای ما امام عصر حجت ابن الحسن آقا. یه جمله من عرض توسلی بکنم به ساحت مقدس مادر بزرگوارش فاطمه زهرا، ان شاء الله این فصل پاییزی بحث رو بریم در خانه امام زمان. ببینید عزیزان، ما درباره مهدی فاطمه معتقد به ندبه هستیم، یعنی امام زمان تولدش برای ما ندبه است، جشنه ها ابتدا داره، اما ندبه میکنیم، اینقدر ندبه میکنیم تا مهدی بیاد. با کی باید ندبه بکنیم؟ حناله باید با کی بشیم؟ علامه امینی وقتی از مکه آمد، شیعه ها رفتن دیدن علامه، گفتن علامه آمدیم حجت رو قبول باشی بگیم، تبریک بگیم. صدای ناله علامه امینی بلند شد، گفتن آقا از مکه آمدی چرا گریه میکنی؟ گوشی ایان بیاد بریم مدینه، به خدا صدای ناله های زهرا را، صدای ناله های مادرش فاطمه را هنوز بین در و دیوار اگر گوش جان داشته باشی میشه ندی. ای قربان عظمت از مهدی جان، آقا میدانم دل تو از همه خونتر است امام زمان، میدانم آقا، میدانم انتظار میکشی که میشه لبیک بگی ندای مادر قمدیده از زهرا را، او خانمی که وقتی سیبی به صورتش زدن دیگه، وقتی این صورت نازنین بر خاکهای گرم کوچه های مدینه افتاد، صدا میزد مهدی را، آقایی رو که باید بیاد و انتقام بگیره. ای قربان عظمت ناله هایت فاطمه جان، ای قربان عظمت روحی که اسماء میگه وقتی امیر المؤمنین میشستی بدن را، یه دفعه دیدم عظمت زهرا به حدی بالا که دیگه صبر علی هم لبریز شد، دیدم امیر المؤمنین هم دست کشید، هی سر را بر دیوار میکوبید و فاطمه فاطمه میگو. جلو رفتم آقای ما، مولای ما، مگر نفرمودید کسی بلند بلند گریه نکنه؟ مگر نفرمودید تشییع و غسل و کفن و دفن زهرا محرمان است؟ چرا صدای گریه را بلند میکنید؟ فرمودن اسما آرام بگیر اسما، الان که دستم به این بازو و پهلوی شکست رسید، الان دیگه خجالت میکشم زهرا را، درون گودی غم تحویل بابای بزرگوارش رسول الله بدم خدایا. صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب علمو تزودو من امکم، بیایید بچه های زهرا، بیایید برای آخرین بار با مادرتان فاطمه خدا حافظی کنید. خدا علی قسم میخوره میگه این بچه ها که آمدن روی جنازه بی جان زهرا افتادن، صدای ناله حسن و حسین که بلند شد، وقتی علی از ندارم این صورت را به کف پای مادرش فاطمه میمالی، یک دفعه دیدم بنده های کفن زهرا باز شد، شروع کرد با این بازوی شکسته برم کرده حسن و حسین را نمازش کردن. اینجا بود که صدای ناله ملائکه بلند شد، ملکی صدا زد یا ابل حسن ارفعهم عنها فقد بکت الله ملائکه السما. علی جان مگه صدای ناله ملائکه را، مگه صدای ناله ملائکه را بر قربت این خانه و خانواده نمیشه نمی؟ این بچه ها را از مادر جدا کن. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. پروردگارا تو را به عظمت و بزرگی روح پرفتوح بیبی دو عالم ام الائمه فاطمه زهرا فرج نورانی فرزندش امام زمان را تعجیل هرچه بیشتر مرحمت بفرما. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش فلسفه حاج آقای فرهانی، 4/7/1382.
مجلس مرحمت بفرما. پروردگار این سربازان ارادتمند امام زمان را در هر سنگری که هستند توفیق خدمات ارزنده به اسلام عنایت بفرما. پروردگار اساتید ما، علمای ما، استاد بزرگوار ما اساتید الله موسوی جزائری، رهبر عظیم و شأن ما را در سایه عنایات امام زمان تا ظهورش عزت، سلامتی، توفیقات مضاعف، مرحمت بفرما. شهدای ما پدر و مادر، گذشتگان و اموات این جمع، امام عظیم الشأن ما را مشمول بالاترین عنایات اهل بیت خاصه بیبی دو عالم بگردان. دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام و قرآن و ولایت، مخصوصا آمریکا و اسرائیل و انگلیس، ریشه‌کن بفرما. سلامتی آقای امام زمان، برآورده شدن همه حاجاتتون. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.